مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم، مبحث
دین در نگاهی نو،
زمان 62 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعریفی که دیشب از دین ارائه کردیم رو مجدد عرض بکنم تا چند سوال و جواب پیرامون اون تعریف داشته باشیم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم. این تعریف ممکنه برای برخی از دوستان که با تعاریف دیگه ای اونس گرفتن و تلقی های دیگه ای داشتن مقداری غریب و یا شاید حتی عجیب به نظر برسه، ولی با توضیحاتی و تأملاتی انسان بداهت این تعریف رو میتونه بهش پی ببره. دیروز در پاسخ به این سوال که آیا دین از ما درخواستی دارد و آیا دین از ما می‌خواهد به جایی برویم، پاسخ منفی دادیم و گفتیم دین نه از انسان درخواستی دارد نه از انسان حرکتی می‌خواهد. با همین جرأت، اگر دین از انسان درخواستی ندارد و حرکتی از انسان نمیخواهد، ریشه تمام دینگریزی هایی که ذیل آیه افرایت من اتخذ الهو هوا قرار میگیرن سوخته میشود. ریشه همه دینگریزی هایی که آدم به خاطر دل بخواهیش از دین خوشش نمیاد، آدم به خاطر دل بخواهیش از دین فرار میکنه، حالا فرار از دین یا به دین گریزی محدود میشه یا به دین ستیزی منجر میشه، فرار از دین یا با کفر علنی همراه میشه، که کفر میدونید یعنی چی؟ کفر یعنی پوشوندن یه سری واقعیت ها که البته خدا می فرماد اولین واقعیتی که می پوشونه خودشه. نسی الله فانساهم انفسهم، خودشو فراموش کرده. این چون خودشو یعنی دچار خود فراموشی میشه، خدا رو که فراموش میکنه دچار خود فراموشی میشه. حالا چرا خدا رو فراموش میکنه؟ سر یه تصور اشتباه فکر میکنه خدا ازش چیز میخواد و این زورش میده انجام بده. میخوای اشتباهشو برطرف کنی، وای نمیسته فکر کنه، وای نمیسته گوش بده. شرط اول این تعریف و دیشب عرض کردم که طرف حاضر بشه فکر کنه. دین از آدم چیزی میخواد؟ من چی داری از دین فرار میکنی؟ یه سوالی هم دیشب کردم، گفتم آخر سر یادم بندازید، یادم ننداختید، امشب انشالله جوابشو بدم. گفتم که شما یه جوری داری صحبت میکنی انگار برای بیدیناست، ولی این به چه درد متدینا میخوره؟ اینو امشب انشالله عرض میکنم. ولی من خطابم به بیدین ترین آدمیه که در اثر هواپرستی میخواد دینداری نکنه، میخواد سر به تن دین نباشه. من با اینکه دارم برای اون صحبت میکنم، ولی این خیلی به درد متدینین میخوره. بعد عرض میکنم بزرگترین گره سیر و سلوک رو باز میکنه. حالا اینو نگه دارید اینجا. پس شما متدینین وقتی دارید گفتگوی من با یه بیدین وحشتناک مثل خودم رو گوش میکنید، خواهش میکنم قیافه نگیرید، کلاس نذارید، بگید نه حالا این که به درد ما نمیخوره. نه، حالا شما بعدم به دردتون میخوره، الان میگم. آدم ها برای چی بیدینی میکنن؟ با دین مشکل دارن دیگه. حتی تو قرآن میفرماد که ازشون بپرسی خدا کی خالق توه؟ کی خالق توه؟ میگه لیقولن الله، حتما میگه خدا. میدونه این حرفا رو، اصلا معتقده به خدا، ولی حاضر همش رو انکار بکنه به خاطر سختی دین. نمیخوام دینداری کنم، زوره، نماز نمیخوام بخونم، روزه نمیخوام بگیرم، میخوام چشم چرانی کنم، میخوام خوش باشم، محدودیت های دینی رو نمیخوام بپذیرم. این رو که بیرو دروازیشه. تو پرانتز یه چیزی بگم، بند بعضی جاها رفتم امتحان کردم، دیدم اون لنگ دنیا این بحثا امروز بهتر جواب میده از ایران اسلامی ما. چرا؟ چون اونها ته کوچه بیدینی رو رفتن، زیاد مثل این ندید بدیدا نیستن که فکر کنم مرغ همسایه قاضی و آخ الان آخه گناه کردن تو ایران اسلامی دو برابر مزده میده. گرفتاری جامعه دینی اینه، چون جامعه حاکمیت با گناه مخالفن، دزدکی آدم باید گناه بکنه. از قدیم هم گفتن مال دزدی شیرین تره. طرف این که خیلی خوبه، حالا که این چیزا ریختن تو قبل کسی نگاه نمی کنه. این مشکلات تو جامعه ما هست. وقت جالب اینه که تو غرب این حرفا بهتر میگیره. اگه یه وقتی دیدی که غربیا به سرعت بیشتری از بعضی از ماها به دین گرایش پیدا کردن، اصلا تعجب نکن. اون ته کوچه رو رفته میفهمه چه خبره. هیچ خبر نیست. اون با این هرس و ولع نمیگه که نه من دین نمیخوام، من میخوام برم. خب کجا رفتی؟ میگه آره الان افسردم. آفریقای جنوبی کنار یه دریای توریستی، اون دماغه آفریقای جنوبی یه چیزی هست، یه اسم خاصی هم داره، من یادم رفته. چی؟ امیدنی که احسن. اونجا من رفتم، دو تا اقیانوس به هم می‌خوردن و یه ایرانی اونجا دیدم، مقیم اونجا بود. آقا منو دید انگار چیز شد، مثلا مامانش دیده شروع کرد گریه کردن. حاج آقا من می‌خوام برگردم، چی کار کنم؟ چی فلان؟ بعد حالا چرا باید برگردی؟ میگفت اینجا نکن همه مردن، همه بیروحن. یه جوان ایرانی بود، میگفت من برای هر چی که تو فکر میکنی اومدم اینجا، تموم شده برام، هیچی نداره. گفتم تو میدونی ایرانی ها این حرف تو رو معتقد نیستن، تو من چه خبره؟ گفت میدونم، ولی برای من تموم شده. کنار دریا آدم ها رو نشون میدم، گفت ببین اینا همه بیروه هم، ببین هیچ کی لذت نمیبره. راست میگفت. آدم یکمی ندید بدید نباشه این حرف ها. بعضی از بحث ها هست، بنده مثلا تو بعضی از جاها کردم، میتونم مثلا آمار نواراش هست، اینجا میگم با مقاومت رو برو میشه، نیم ساعت حداقل یه تیکش رو باید توضیح بدم، اونجا یه دقیقه دو تا دقیقه باید رد شم. من میگم خب یه معلومه. لذا فکر نکن معدم ده بحران ویژه‌ای دارم صحبت میکنم. بیدینی یه بحرانی بوده که دورش گذشته، ما آخرش رسیدیم. داغ میشه برای بعضیا این بخاطر همون دوزار فکره، به خاطر تلقی های اشتباه که بعضی از بیانیه ها این تلقی های اشتباه رو انشاءالله برطرف خواهد کرد. بگردیم به بحثمون. دو تا سوال چی بود؟ دین از من چیزی میخواد؟ نه دین از تو چیزی نمیخواد. راست میگی؟ نصف دین گریزی افتاد. دین گریزی که من از نظر فلسفی بهش حق میدم، یه اشاره دیروز کردم، باید اون اشاره رو بیشتر توضیح بدم تا بچسبه به این تعریف. نوع روانشناس ها میگن نوع جوان ها در آغاز سن تکلیف، به تعبیر ما حدود 14 سالگی به تعبیر روانشناس ها، این سوال براشون پیش میاد که ما برای چی خلق شدیم. به سختی هم به جواب میرسن، میگه خدا خلق کرده تو رو برای اینکه آدم بشی. میگه من اصلا نمیخوام، اصلا من خلق نکرده بود که لازم نبود حتی آدم بشم. جوابش ساده نیست، خیلی سهله. من دوباره شما رو دارم اذیت میکنم، این سوال یادتون بیاد، الان وقت جواب دادنشو ندارم. نگردید اگه خواستی یه جوری برسونید به من بگید، من یه شب وقت میذارم انشاءالله روی این سوال جواب. ولی وسط این سوال جوابه حالا یه چیزی هم اومده به نام دین. من سر اصل خلقتم اعتراض دارم به خاطر سختی های دنیا، بعد یه دونه دیگه دینم اومده آقا این کار نکن، آقا اون کار نکن، خودم از پاک حسابش خورد میشه. اون سوال فلسفی قبلمو جوابم نگرفتم. کی گفت خدا من رو خلق کنه که من اینجا زجر بکشم؟ مگه جواب این سوال ساده است؟ بعد تو وسط این سوال جواب منو جواب نداده یه دینم میذاری؟ تازه این مشکلات که هیچی، باید این کارم بکن اون کارم نکن. توی یه کارتونی که من یه زمانی انتقاد کردم، ایران ساخته بود، از این عروسکی، این کارتونی بود که عروسک میچرخوندن با تکنولوژی قدیم نه جدید، میگفت اینم بابا بزرگ منه، هی میگه این کارو بکن اون کارو نکن، این کارو بکن اون کارو نکن. چند بارم اینو تکرار میکرد تو تیتراژش. چی بود اسمش؟ مثل تامنجری قابل توجه نبود ولی من همه‌شو نگاه میکردم. آفتاب مهتاب یه چیزی بود داره. بعد من نمیدونستم به کی باید بگم که بابا این میگه این کارو، از همین الان تو بچگی داره حساسیت نسبت به امر و نهی نشون میده. هی میگه این کارش اینه، هی میگه این کارو بکن اون کارو نکن، این کارو بکن اون کارو نکن. انگار یه بچه غربیه که حساسیت داره با امر و نهی بابا بزرگش، یا باباش یا بابا بزرگش، حالا الان دقیق آدم نیست. حالا بعد اگه خواستی یه وقتی صحبت میکنیم که انسان، تو بحث صبحمون بود توی دانشگاه تهران یه چند روز پیش، که انسان یکی از ویژگی‌های فطریش اینه که در به در دنبال دستور می‌گرده، بعد به دستور دهنده علاقه پیدا می‌کنه. منتها این بعد از شکوفاییه، فعلا شکوفایی نیست، از دستور بعدش میاد، ما هم حق میدیم. دین هم اصلا دستور نمیده. آقا دین به آدم دستور میده؟ نه. آقا خلاص میشه طرف. دین از من میخواد به جایی برسم. آره باید کامل بشوی. خب زورش میاد میگه خواهش میکنم ما رو مس کنید، از طلا بودن پشیمان گشته ایم. من گفتم منو خلق کن، حالا که میگی بدو به اونجا برس ولی نظام جهنم. از نظر منطقی کاملا این حرف عقلانیه. اینقدر من بچه‌ای که ته دلش بیدینیه، با دین مشکل داره، زیرابی میره، با این حرفا نجات دادم خلاص کردم که حد و حساب نداره. اصلا کسی نبوده این حرف عبور کنه تو تجربه 20 ساله تبلیغ بنده. 20 سالی که من میگم مواجهه، قبل از اونم خب بوده ولی اینجور مواجهه گسترده رو نداشتم. باز شده طرف، گفتم خب دینی نیست. تو فکر میکنی کی گفته اینه؟ تو فکر میکنی؟ میگه پس من هرچی دارم میخواد باشه. میگم باشه، هرچی دارم میخواد برم باشه، باشه برو. ولی میگه پس دین چیه؟ میگم دین اینه. دین یک، تعریف دیشب یادآوری کنی، خواستهای تو را برای تو روشن میکند، تفسیر میکند، نمیگوید تو دلت نخواهد، میفرماید چرا روی دلت را فقط میبینی، دایه های پایین دلت را هم ببین، عشقش بیشتر، کیفش بیشتر، بعد هرچه دلت میخواهد، عشقشو ببر صفا، عشق صفا محبت. اصلا خدا براش زشته یه بنده ای رو مهمون خودش کرده بهش زور بگه، دستور بده، مهمون آدم پذیرایی میکنه. رفت مهمان امیرالمومنین شد، میخواست خودش کار بکنه، آقا فرمود تکون نخور. مهمان، من یه بحثی جای کردم، گیر داده بودن آقا یالا تو بگو دلیل این که ما مهمان خدا هستیم چیه؟ گفتم چی هستیم پس؟ غیر از مهمان چی داریم؟ بگو. داداششیم، بچه‌شیم،
همسایه‌شیم، پسرخاله‌شیم، رفیقشیم، چی از این؟ اصلا هیچ چی دیگه نمیتونی تو غیر از این تصور کنی. آقا کی ما رو آورده اینجا؟ برای چی؟ میگه فرمان من خلقت کردم تا به تو لطف کنم. همچه مهمون دیگه، مهمون ما تو فارسی به این میگیم. دعوت میکنه تا پذیرایی کنه. دعوت کنه دیگه پدر صاحب بچه رو در بیاره که. آقا مهمون خونه ما نه این از ظرف میخواد بشوری، نه غذا میخواد درست کنی، نه پول غذا ازت میگیرم، بهترین غذا رو هم بهت میدم. مهمونی یعنی این. هیچ تصور دیگه من از خلقت ندارم. برو مطالعات تو حسابی بکن جمع. بعضی هم بدون فکر سوال میکنن ها. یا آقا چجوری؟ میگم آقا تو مخالف این حرفی داری؟ علیه حرف من دلیل دیدی نداره؟ چیه؟ بهش قشنگ فکر کنم کجاش غلطه، بیا بگو من بهت بگم. یا هرچی فکر میکنم غلط نیست. خب یا خب پس درسته دیگه، آدم چرا نباید حرف درست رو بپذیره؟ میخوام آروم آروم برم جلوها. میبینید که آروم آروم دارم میام جلو. عمدنه دین به تو دستوری نمیده، دین به قدم اول تفسیر میکنه خواسته های تو رو. قدم دوم یعنی مثل اینجوری میمونه، من کاری ندارم، نکن. ببین تو اون تو دلته اینه، ببین من همین میخوام بگم فقط، کاری ندارم. بعد میگه یه چیز دیگه هم بگم، راه رسیدن بهش اینه. دو تا حرف کلیدی دین این استش که راه رسیدن به خواسته های دلتو بهت معرفی میکنه و خواسته های دلت هم بهت معرفی میکنه. تعریف ما دیشب از دین این بود، بیشتر بخوام توضیح بدم همون منبر دیشب تکرار میشه، خوب نیست. اما بعد چند تا دلیل بیارم. یه دلیل آوردم دیروز، نمیدونم ماسید یا نه، یکی از آیه های کلیدی قرآن. از علما بپرسید بهتون میگن کلیدیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها، از علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بپرسید، از شهید مطهری در کتاب فطرتش بپرسید، بهت میگن این یه آیه یه دونه کتاب میخواد. از مباحث عرفانی حضرت امام و شهابادی بپرسید، کتابی اخیراً چاپ شده از نوشته های حضرت آیت الله شهابادی، حتما مطالعه کنید. خیلی صفاش، صفا محبت معرفت همه چی. اسم کتاب نوشته فیلسوف فطرت، آیت شهابادی رو معرفی کرده به عنوان فیلسوف فطرت. بعد گزیده های از مطالب ایشون آورده. ببینید چه بحثای عمیقی تو این زمینه هست. فطرت یعنی چی؟ یعنی هر چی تو دین هست همونی که تو میخوای. پس دین همونی که من میخوام. پس دین تفسیر کننده منه. هیچ چیزی تو دین نیست که بگه تو اینو نمیخوای، ولی بخوا به نفته، بخوا لازمته. این که میبینید بعضی از دستور در میرن، ابتداءن یه دستور گریزی انسان داره به خاطر این که انسان حس میکنه مهمان خداست، حس میکنه، اذیتش نکن. بعد تازه خدا تعجب میکنه تو چرا کس دیگر دستورش گوش میکنی؟ من که دستور ندادم، من کدام آدم دستور ندادم؟ تو دستور کس دیگر گوش میکنی؟ وای که خدا اینجا به هم میریزه، اصلا خدا به هم میریزه. میبینه تو داری دستور یک کسی گوش میکنی، اتر از اون احبار هم و روحبان هم اربابا. خیلی ناراحت میشه، خیلی غضب میکنه، میگه من خدا که رب تو هم، من دستور اضافی بهت ندادم، من هرچی میگم دارم بهت میگم اینو خودت میخوای، من فقط توضیح دهندم. یک سوال فیلسوفانه کلیدی اینجا وجود داره میخوام جواب بدم که ادامه بحث دیشبمون میشه. بذارید یکی دو تا سند روایی براتون بیارم ببینم این سوال به ذهن کی میرسه قبل از اینکه من بگم. اون سوال چیه؟ سندهای روایی رو میگم، بذارید سوال رو بگم به ذهنتون یه مقدار بچسبه به ماسه. اونم این که چرا خدا منو یه جوری خلق کرد که برای فهمیدن خواسته های دلم نیاز به تفسیر کس دیگه مثل دین داشته باشم. دیشب یه توضیحاتی دادم، گفتم تجربه نشون داده، عقل نشون میده و هر کی فکر کنه میتونه روی این مسئله به این نتیجه برسه لایه های روح انسان عمیقه و همه خواسته های انسان همونایی نیست که ابتداعاً میفهمه. بعد از خواستاتو الان نمیفهمی، بعد یه دفعه متوجه میشی، بعد میری هیچی جواب ندادی ناراحت میشی. امشب میخوام اینو اضافه کنم، چرا اصلا خدا منو اینجوری خلق کرد؟ سوالو ترجمه کنم سوال یه جنجور دیگه هم میشه کرد، چرا خدا منو اینقدر عمیق آفرید؟ سوال داره جواب خودشو پیدا میکنه. چرا خدا اینقدر منو عمیق آفرید که بعد من نتونستم همه خودمو بشناسم؟ خب بنده خدا اگه تو یه جوری بودی که همون اول همه چیز خودتو میشناختی که میشدی ببعی، ببعی روز اول هر چی از خودش درک میکنه تا آخر عمرم اینه. خب حیوان که داشت، خدا یه موجودی آفریده به نام انسان. شکوفایی رو دیشب دیدی؟ شکوفایی عشق، همین عشق توه، عشق خودته، خودت اینو میخوای، خودت دوست داشت، دوست داری هر دم از این باغ بری برسد، تازه تر از تازه تری برسد. خب اینجوری طراحیت کرده دیگه، وقتی اینجوری طراحیت کرده نو به نو، تازه به تازه، تازه خودتو میفهمی. این چیزی میشه که قدیمی همش میگفتن کمال، آقا کمال اینه. کمال چیزی جز خودشکوفایی نیست. این اصطلاح رو هم دیشب برایش تأکید ورزیدیم. چرا منو اینجوری خلق کرد؟ فکر کن بعدن سوال کن. دوست داری تموم بشه همه چی؟ میگه نه حاج آقا تو رو خدا، اتفاقا من سوال داشتم که بهشت من حوصله‌ام سر نمیره. بعضی از سوالا رو من تو سوالای جوونا میشنوم و چی کیف میکنم، میگم زد بخال. یه استادی ما داشتیم میگفت سوال مهمه، اصلا جواب مهم نیست، اصلا سوال مهمه. ما میرفتیم توی قم پیش استادی و میگفتم من 10 تا سوال دارم. گفت خیلی وقت میگیره جوابش. گفتم نه من اصلا نمیخوام جواب بدی، تو بگو سوالای من خوبه یا بده. اگه سوالام پرت باشه میفهمم که مغزم پر زنگ برمی‌داره، اگه سوالام به جا باشه میفهمم مغزم درست کار میکنه، خودم به جوابام میرسم. علامه طباطبایی میفرمود که من اکثر سوالامو نپرسیدم، خودم به جوابش رسیدم. نمیگم سوال نپرسیدا، ولی اون چیزی که تو روایت فرمودن حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن. بعضی از جوانای عکس سوالایی میکنن، کیف میکنن، موتورش مرتب کار میکنه، تنظیم موتور 20 تو خیابونا راه برن اصلا جلوشو نمیگیرن، میگن آقا چیه این تنظیم موتور نیست، معاینه فنی اینا 20 موتور خوب کار میکنه. یا آقا ما میریم تو بهشت حوصله‌مون سر نمیره اونجا، میخوایم آخه همیشه اونجا. این سوال خیلی عالیه. نه اونجا هم این شکوفایی ادامه داره. تفاوتش چیه؟ تو بحث پارسال بود یا پیارسال که بود تر بحث حیات صحبت کردیم. خب دلیل دیگه چیه؟ اون سواله رو داشته باشید. سوال چی بود؟ چرا خدا منو یه جوری آفرید که اصلا عمیق باشم که همون ابتدا همه خودمو نفهمم؟ اگر اینجوری نمی آفریدی مساوی بودی با ببعی و تو اگه خدا نخواست تو نمیخوای. ببین من تو دین دارم صحبت میکنم، من من بعد هر چی بپرسی میگم خودت نمیخوای، تو خودت نمیخوای اینجوری باشی. برگردیم به استنادهای روایی. حالا نگاه کن، امیرالمومنین میفرما ما نه الله سبحانه الا و اغنا عنه. هر کی 10 تا از سخنان من رو شنیده باشه حتما دوبار این روایت رو شنیده از من. خدا از هیچ چیزی نهی نکرده مگه اینکه خودت نمیخوای. خودتی اون طرف سکه چی میشه؟ به هر چیزی امر کرده مال خودته. آیه قرآنشو تو بخون. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. دوباره بگیریم یه روایت. یه روایت گیج کننده برات بخونم. ترجمهش کردم یقی من نگیری. من عرف نفسه بفرمایین فقط عرف ربه. یعنی چی؟ خدا چجوریه؟ تو دوست داری چجوری باشه؟ همون جوریه. بیچاره میکنه این تعریف ترجمه آدم رو. آقا اومدیم و من دوست داشتم. ببین تو عمیق خودتو ببین، همون خدا هرجوری تو میخوای. بابا دیگه کفرمو در آوردی تو. من دارم میگم دین همونی که تو میخوای، دارم بهت میگم خدا هم همونی که تو میخوای. خدا یه چیز دیگه نیست که باش موافق بشی یا نشی، دوستش داشته باشی یا دوستش نداشته باشی. همونی که همین الان تو میخوایش. ببینید خواب تعریف میکنم برای اینکه میخوام عجله کنم رد شم از این تیکه بحث، ولی به خواب استناد نمیخوام بکنم. اگر استناد چه خواستی باید سر جای خودش یه بحث دیگه بکنیم. شهید مطهری همسر بزرگوارشون میفرمودن خوابشو دیدم، گفتم اون دنیا چی کار میکنی؟ به خود منم گفتم، یعنی بیواسطه. شهید مطهری فرمودن، نمونه هاش زیاده، حالا من دیگه ازشون میگم. شهید مطهری فرمودن اون دنیا هر روز عصر به محضر سید و شهدا میرسیم و درس معرفت الله میگیریم. همه کارشون اینه. اون دنیا اصلی ترین سرگرمی تو روایت داره، اصلی ترین لذت شناختن خداست. و ببین چه اتفاقی میفته. آخه این فطرته، این فطرته هست، همونجا همینه. تا ازل چه فطرت جاداریه. تا ازل میدونی چه اتفاقی میفته؟ خدا رو یه معرفت پیش بزنی میکنی میگه آه این همونه که من میخواستم. بابا تو که همه عکسا رو یه دونه داشتی، این آلبوم قلب تو به اندازه بی نهایتی خدا باید جا داشته باشه. چند تا عکس گرفتی اونجا نگه داشتی؟ این خداست که میفرماید لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمون جای من نمیشن، اما قلب بنده مؤمن جای من میشه. یعنی من قلب بی نهایت بهش دادم. در روایت میفرماید پرسیدن عرش تو خدا کجاست؟ فرمود قلب بنده مؤمن. من جا دیگه جا ندارم. و به من میگه عامیانه صحبت نکن دیوونه، خدا قلب نامحدود بهت داده و تو میخوای روز اول حقشو در بیاری؟ من عرف نفسه، خودتو بشناس. آخه گفت فنفخت و فیه من روحی، فارسی مامانش میشه تو پاره تن منی. مثلا مامانی بخوای ترجمهش کنی میشه تو پاره جگر منی. دین یعنی چی؟ بابا من دارم میگم خدا یعنی چی؟ من عرف نفسه. بعد روز قیامت معرفت خدا تمامی دارد یا ندارد؟ بگو تو پرمندت بنویسن. معرفت خدا پایان پذیر هست یا نیست؟ هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تو. با خدای تکراری مواجه نمیشی، هی عمیق‌تر میری جلو. یه اصلی ترین سرگرمیه. هوری و قلمان و اینا مثل قوری تو مهمونیه. توی مهمونی قوری هم هستی، کسی به خاطر قوری نمیره مهمونی. قوری هم اونجا چاییش میریزه. از اون قوری ها هیچ وقت تموم نمیشه چاییش، همیشه بکرن دقیقش هم نمیگم. ولی اینا البته حوری من جسارت نمی کنم ما چون نیست بحث خداست تو مایه حوری اینا میاد پایین، ولی تو بهشت هم همین میشه. الان ناراحت شدن حوری ها، چرا به من اینو میگی؟ اینقدر نازک نارنجی هم هستن. تو بهشت هم همین اتفاق میفته، این روایت میفرماد میگن خدا این که به من نگاه نمی کنه میاد پیش تو تا دو سه روز مست اصلا نگاه نمی کنه. خدا هم میفرماد اینه دیگه، تو بگه خیلی خوشگلی، من خودم خوشگل سازم، خودم خوشگل درم، صبر کن تا حال بیاد میاد سراغت. این روایت برات خوندم، صفایی کردی.
تو چه خبره تو قلبت؟ گفتی معرفت خدا تمامی ندارد، پس معرفت خود تمامی ندارد. عزیزم ناراحت نباش، فدات شم، یه کمی چند روزی تو این دنیا معرفت خودتو خودتو بشکاف، با کمک پیغمبرا شکوفاشو بهت میدن. الحمدلله و المنه، خدا سنتش این قرار گرفته. عزیز دلم فدات بشم، 60-70 سالی کمی تو این دنیا دست دست بکنیم، من دیگه بقیهش رو نمیذارم اونقدر سختی بکشی، میبرمت بهش، دیگه تو سختی نمیکشی، هیچ مانعی برای شکوفایی برات نمیذارم، فقط شکوفا میشی میری جلو. آدم حق داره آرزوی ملاقات خدا و بهشت رو بکنه یا نه؟ اون سواله رو ببین، میگه ما تو با بهش حوصله‌مون سر، به خدا اگه حوصله‌مون سر بره بهش 2000 نمیارزه. نکته اینه که سر نمیره. ببین اینا معنی اون حرف منو فهمیدی یا نه؟ داد میزدم من چیزی نمیخوام داد بزنم، و روشم نیست داد زدن، خراب میکنم زوادم و داد میزنم، چون دارم با حرف میزنم از دلم حرف میزنم، دادم در میاد آهنگ نیستم که. ببین من به چی گفتم فداتشم؟ گفتم که شما هرچی خدا رو میبینی میگی چی؟ تا معرفت پیدا میکنی میگی ها بله، ها، لذت میبری. میدونی کی لذت میبره از خدا؟ کی؟ کسی که تو وجودش تعبیه شده باشه قبلا این زیباست، و الا علامت میده. حالا یعنی چی خدا اینه؟ بگو خدا اینه. میگه خب یعنی چی خدا اینه؟ ببین خدا اینه. میگه خب یعنی چی خدا اینه؟ این باید عکسش رو تو خودش داشته باشه و یه گم شده داشته باشه، بگه آه کاش یه چیز اینجوری من ببینم، بعد میگه بیا اینم خدا، میگه وای لذت میبره. پس تو خدا رو تو قلبت داری؟ بله؟ بله؟ میتونی دیگه را بری؟ ها؟ میتونی را بری؟ چه قلبی داری هم میکنی؟ جهان کل عالم هستی در مقابل تو یک ذره است. لقد کرمنا بنی آدم، ما با آدم احترام گذاشتیم. و نفخت و فیه من روحی، حتی این راه آدم میتونه بره؟ چه مهمم؟ جاش نیست الان میکشتم به همینجا. میگفتم به همین دلیل بود که حسین برای تو قطع قطع شد تو گودی قتلگاه، گفت خدا حاضره برای آدم هاست ببی نداره. خدا هم گفت منم حاضرم. صبر کرد، هی میگه خدا چجوری صبر کرد حسین، اونجوری نگاه کرد. خاطر تو توی که اینقدر عظمت داری. گفت من نمیرم براش. خدا هم گفت من صبر میکنم، چون اینا هر دو نشون خیلی قیمتی هم. دین چیه؟ تفسیر خواستهای تو. دین چیه؟ نشون دهنده راه رسیدن تو به خواسته های خودت. و تیکه سوم،
عشق است، عشق صفا محبت، حال است، روح است، جان است.
تیکه سوم چی بود دیشب من گفتم؟ بله؟
رساننده است، کمک است، پاس خودش پاسخه،
کمک میکنه به پاس، فقط نشون نمیده. دین اینجوریه، میگه تو اینو میخوای، راهش هم اینه، حالا به بغلت کنم ببرم. اینجاست که وقتی آدم میره بغل دین، تا برسم جوری دینو ماچش میکنه. به همین دلیل بعد از نماز خم میشن سجده شکر به جا میارن. بارکلا دین ناز من، منو بغل کردی داری میبری، خودت دین هم میگه بیارم بهت بگم ببرم. اون تا ها متاسفانه یه عیبی داره دین، به کنایسا یه عیبی داره، فقط همینجاش اشتباه ایجاد میکنه. اونم این که خود دینم ما رو دوست داره، وقتی میگه بیا ببرمت، میبینه ما نمیفهمیم، شعورمون نمیرسه، میاد به زور ما رو بغل بکنه ببره. ما احساس میکنیم باش سوء تفاهم میکنیم، بگوییم مثلا در جایی ما بدی ما رو میبره، اصلا میگیم ما نمیخواد تو ما رو ببری. میگه عزیزم من دارم اینجا دعوا میشه. عیب دینه که ما رو زیادی دوست داره، عیب خداست که ما رو زیادی دوست داره، نماز رو به ما واجب کرده. نماز رو یه پرانتز باز کنید، اینجا یه نمونه بگم، خدا نماز رو برای چی واجب کرده؟ ترکی جواب داد؟ برای اینکه مواظب باشه ما در نریم.
نه، چه اینجا جواب میدی؟
انسان آزاده، برای اینکه ما بفهمونه اوی این خط قرمزه.
نگوی حرفا رو، تو همش اینجوری داری میگی، مثل دیروز که میگفتی دین اومده یه سری دستورات به من داده که من به هر قیمتی شده سعادت من بشم. گفتم اصلا به دستور نداده. آقا چی میدونه نماز شد؟ هی میگه قسم نخور. من قسم نمیخورم به خدا که بابا این حرفایی که دارم میزنم اینه علم و حکمته، یه تعبیر ذوقی برای جذب مخاطب نیست. به قول طلبه ها فتعمل مثلا. میدونید چرا نماز واجب شد؟ بنا بود که حالا اینجوری به قول اون ضربه که میگن ضربه در اسب از ضرب بود، اینجوری تصویر میکنم ولی حقیقتش اینه. بنا بود که ما خودمون هر چی دلمون به سمت خدا حرکت بکنیم. بعد ما به خدا گفتیم خدایا ما اگه به سمت تو حرکت بکنیم منم توشه، من تصمیم گرفتم به سمت خدا بروم، این من با هم میاد، شرک کثیفه، انانیت، من خودخواهانه، نه اون من نورانی حقیقی ته وجودم که جز خدا نیست، منم میاد. بعد ما افتادیم پای خدا، گفتیم خدایا تو رو خدا بیا چهار تا دستور بده که بگم معبود منو میخواد، بی من بیام به سمت نور بشم، با من بیام نورانی نمیشم. عمل مستحب اونقدر آدم نورانی نمی کنه که عمل واجب. عمل واجب آدم رقصش میگیره. یار مرا میخواهد، چی بود اون شعره؟ یار مرا خواهد و نمیم چیسی، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. این هست یه چیز دیگه هم هست، یه یار مرا میخواهد و خواهد و اینا، یه جور دیگه هم هست، منو خواسته گفته بیام. آبا بر همه قیافه میگیره. اگه خودت میرفتی چی؟ اینقدر عشق نداشت، اینقدر نور نداشت، چون من توش داشت. لذا ما انسان ها در عالم زر از خدا گفتیم خدایا می کمک کنی،
کمک میکنی ما رو؟ خدا گفت چجوری کمک کنم؟ مثلا خدا که میدونه همه این چیزا رو، چجوری کمکت کنم؟ واجب کن تا من بی من بیام. البته این تیکر رو گفتم تو پرانتز چون چسبیده به این بحث نیست، وسطش باید یه مقدماتی رو بگذارونیم. ولی ببینید هر چیزی رو تو دین میشه اینجوری تعریف کرد، به نفع خودتود من واجب بیام. ولی من بعد من نادون میام میگم خدایا خودتو سبک کردی، واجب کردی، اینا نادونن نمیفهمن، فکر میکنن تو بهشون زور گفتی. برمیگرده سوال چرت مسخره میکنه، میگه خدا به نماز من احتیاج داره؟ نه، اون سوال نفهمی هست. این سوال طلایی بهت گفتم، سوال چرت و پرتم بهت نشون بدم. خدا به نماز من احتیاج، خدا چه احتیاج به نماز تو داره؟ پس چرا واجب کرده؟ بابا تو التماس کردی، تو گفتی، تو خودت گفتی، گفتی واجب نکنی لطفش کمه. آقا من شما رو دعوت میکنم مهمونی، میگم آقا اگه خواستید تشریف بیارید انشالله مهمونی فردا. ما ایرانی ها تو فرهنگمون هست اینجوری بگن دیگه نمیریم دیگه. اگه خواستید تشریف بیارید، کارت عروسی به من میده. حالا ما که وقت نمی کنیم عروسی فامیلامون هم گاهی بریم، ولی مثلا میگه یا حاج آقا این عروسی اگه فرصت کردید بیاید. خب یعنی من نیام دیگه، یعنی مزغونچی و اینا آوردن و اینا و اینا و فکر مطمئن بشه. میگه البته ما از اولش هم ناامید بودیم شما نمیاد. بعد بعضی هم آقا باید بیای، اصلا نمیشه نیای، اصلا نیای من نمیگیرم. بگو کی تو وقت داری، هرچی واجب میکنه محبتشه دیگه، هرچی واجب میکنه یه چیز دیگر رو داره نشون میده. بگذاریم از بحث نماز پرازه رو ببندیم برگردیم. شما میتونید به همه چیز زیبا نگاه کنید و زیبا نگاه درسته، چون خدا جمیله، زیباست، همه کارش هم زیباست. تفسیری کرده که زیبا نبود فقط معقول بود، اون عقلش پاره سنگ برمیداره. خب برگردیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر چی از تو خودته. من الله سبحانه و الله و اغناعن من شیئن الا و اغناعن، یعنی هر چی رو نه کرده تو خودت نمیخوای، تو خودت اصلا نمیخوای. و همین یه عارفی برای شاگردش چجوری مثال زد تو اصفهان، مثالش یه کمی بوی بد میده ها، ولی شما بیخیال شو دیگه. تو اصفهان قدیما من یادم بچه بودم رفته بودم، یادمه با موتور، با این کامیونایی که از این چیه پشتش مثل حالت آب میبرن، چیه، تانکرها، با این تانکرها میان توالت ها رو خالی میکنن میبرن، اینجوری بود دیگه. اون زمان قدیم میمدن با بیل خالی میکردن چاه توالت، همه توالت های اصفهان دم درشون بود. الان دیگه کشیدن رو کشید در اون دیگه، رو همه نقشه ها رو میتونن اجرا کنن. بعد یه محلهی وقتی که نوبت تخلیه چاهش میشد دیگه بوی گند محل رو برمیداشت. این شاگرد از استاد خودش پرسیده بود که چجوری ائمه هدا گناه که میدونم نمی کنن، ولی فکر گناه هم نمی کنن. این آقای استاد بود خیلی پرته، زحمت فکرم به خودش نمیده. گفت اینو من یه روزی به جواب میدم. بعد یه روزی که داشتن از یه محلی رد میشدن که داشتن چاهش رو تخلیه میکنم بوی بد اونجا پیچیده بود، ایش شاگرده عباشو گرفت. استاد گفت عبا تو بنداز قشنگ بو کن. حالا من میگو حالا ادامه بده کمی. بعد حالا بینشونو گرفتن و اینا اومدن این بر، ببخشید معذرت میخوام لازم میشه گاهی. گفتش که تو حاضری از این چیزایی که بوی تعفنش تو رو میکشت بخوری؟ گفت نه اصلا. گوه هیچ وقت فکرش هم نمی کنه. گوه اصلا و عبد دار. فرمود ائمه هدا همینجوری فکر گناه هم نمی کنه. شرحش توی بحث ما چیه؟ آدم روحش که شفاف بشه بوی گند گناه رو استشمام می کنه. می فهمه نمی خواد. منتها دین همیشه دو مرحله ای کار می کنه. یک، ما را به تفسیر حقیقی خواسته های دل ما میرساند. خیلی تو این مرحله دینداری میکنن. فعلا باید انقدر دینداری بکنی تا بفهمی چه خبره، چی میخوای. بعد که فهمیدی چی میخوای، دین تو مرحله دوم تو را به خواسته هایت میرساند. روز شد. خیلی سر صدا کردم. خب چیکار کنم دیگه، من بغار کنم، هم خستم هم صدا ندارم، هم هر لحظه میترسم که سرفم شروع بشه دیگه. شما 5 دقیقه معطل بشید. ولی نمیشه دیگه، بالاخره آدم هر بحثی رو که آداب نباید رعایت کنه. کلی ما با هم رفیق شدیم دیگه، بین الاحباب تسقط الآداب. اینه دیگه، آدم احساساتی میشه. دین عشق است. اون روایت رو دیدید امیرالمومنین چی توصیف میکرد؟ چند تا سوال بنا شد جواب بدم. این تعریف برای بچه مذهبی به چه دردی میخوره؟ آقا شما با این تعریف تونستی اونایی که دین گریزن بکشونی. البته من بحث نظریشو کردم، من اینجا مثلا شما اگری با یه کسی که دین گریز بود برای اینکه این حرفو بهش بچشونی باید کار بکنی، هنرمندانه، نمیدونم توضیح ها قشنگ، بر اساس این فقط الان باید فیلم ساخته بشه. بالاخره ابزار خدا خلق کرده برای این چیزا. ریز 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 با کارتون باید اینا رو به بچه ها من با چی یاد بدیم. میشه هم اجرا کرد، خیلی راحت. مثلا شما تو هر داستانی نشون بدی یه انسانی تازه متوجه شده یه چیزی میخواسته که قبلا نمیدونسته اینو میخواسته. تو هر داستانی اینو بذار، خانوادگی، عشقی، پلیسی، نمیدونم ضد پلیسی، چی اینو بذار. بعد از 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال این فرهنگ برای همه جا میفته که آقا ما خودمونو دقیق نمیشناسیم، نیاز به راهنما داریم برای شناختن. و یه منبری میره بالا، اون منبر وقتی اینو میگه همه میگن ها بله. بعد میگن دین این کارو میکنه، همه میگن ها بله. هر کار راه میفته دیگه. ما که نمیگیم من سخنرانی پخش بکنم تو تلویزیون، این کارا رو بکنن. خب این البته لازمش اینه که از فیلمنامه نویس شروع کنیم. فیلمنامه نویسا اینقدر بشینن پای منبر تا خیس بخوره حسابی، یا اینا رو تو آموزش‌هاشون توی دانشکده بدن. من البته مباحث نظری شنیدم تو دانشکده سینما تئاتر، در 12 سال اونجا بودم، درس میدن هم تو تئاتر هم مباحث نظری. خوب دو واحد فلسفه غرب درس میدن، دو واحد هم جامعه شناسی غربی درس میدن. حسابی بفهمه چجوری فیلم بسازه. بله جمعه نکنین همینجوریه، همینجوری نیست. فیلم بسازه مثل این که شعر بگه. خب چی بگه؟ او یاد میده فلسفه غربش یاد میده. چرا شما لبخند میزنی؟ باید گریه کنی. گفت خنده من بدتر از گریه چی بود؟ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. این کسی میگفت تو چرا این شعرها رو حفظ نمی کنی؟ آخه من منبری نیستم که، من حرف میزنم. باور کنید من خودم رو شما من تحمل میکنی. گفتیم فایده این تعریف، خب اگه خوب بگیم برای غیر مذهبی خوبه، اگر به اصطلاح بفرمایید اون دین گریزه. حالا کسی که دینداره اصلا خودش با کله اومده جلو، صبر کن. آقا تو برای چی داری دینداری میکنی؟ اگه به این دلیل نباشه من شک دارم در مورد درست بودن دینداریت. بله آخ. ما فکر نمی کردیم خودمان میخواهیم، ما گفتیم خدا میخواهد، ما گفتیم چشم. میدونی اثرش چی میشه؟ اثرش میشه عجب و غرور. قطعا اگر کسی بدون دینداری، یعنی حرف خدا رو اجرا کرده خودش نمیخواسته، دو قرط و نیمش باقی این صدا رو چقدر کلفته. خدایا ما تصمیم گرفتیم شما را اطاعت کنیم. اون فیلمه بود نشون میداد تلویزیون، عجب فیلمی بود. تحسین کنم وقت فکر نکنیم من آدم نقلقویی هستم. پادشاه رفته بود شبان شده بود،
سلطان شبان، آقا این گوسمندا رو نمیده از راه بره. بروید گوسمندا، بروید. آقا چوپویی که ایجیده میشه که خود بنداز. این چه طرزه خنده دار بود، خیلی جالب بود،
حکمت توش بود، حکمت توش بود. حالا یه جاییش حداقل بود، یه جاییش هم یادم نیست، الان نمیدونم، احیانا انتقاد یادم نیست، حکمت توش بود.
حالا بنده ها رو نگاه کن. خدایا امشب از سر علاقه‌ای که به تو پیدا کردیم،
و تو غلط کردی پیدا کردی علاقه، این صدای کل افتد.
خدایا ما به امیر المؤمنین تعصی کردیم، آنچنان که مولا آقا وقتی می فرماید الهی العف، من چه بگویم؟ البته من هرچی نگاه میکنم اینقدر هم غلط نکردم، ولی خب دیگه واسه که علی میباید یه خبری هست دیگه.
بارا تو هم جمعش کن، دو کون باز کردی، وقت روایاتو بخونی می فرماید کی از اوج به نجات پیدا کرده تا حالا؟ کی؟
آه همین الان امتحان کنم. دوستان ارجمند، عزیزان، سروران، شما خیلی بهتر از من اینده، ولی من اگه نقشم تو این تعزیه نقش شمره، بذارید بازی کنم. شما خودتون اگر تا حالا هیچ کار خوبی نکرده بودی، نماز نخونده بودی، هیچ کاری برای خدا نکرده بودی، اینجا نشسته بودی، حالت همینجوری بود که الان هست یا فرق داشت؟ متواضع‌تر نبودی؟ بله؟ بگو دیگه. متواضع‌تر. خب بقیهش عجبه. بقیهش عجبه عزیزم. خب من چیکار کنم؟ خدا مهربونه. یه گریه میکنی برای امام حسین، سال به سال میبخشده. اون دیگه دکون دستگاه خداست. فرمود یا داوود به بندگان من بگو خیالشون جمع نباشه از قیامت، به عزت خودم صدیقین رو پای حساب بیارم بدهکار میشن. میدونی فقط کی بدهکار میشه؟ علی ابن ابی طالب. یه حرف وحشتناک، اصلا مهمترین حرفی که تو عالم خلقت تولید شده رو بزنم. خدا لبخند بزنی، خدا بگه جانم، یه حرف بزنم خدا بگه جان. اصلا من نمیدونم چرا اینجوری شده. خدایا علی رو توی خانه کعبه به دنیا میاری، فکر نمیکنی یه وقت بعدن نعوذ بالله زبانم لال، خاک بر دهان من، میخوای توضیح بدم برای این دوستان خودم دارم میگم، یه وقت علی کیف نکنه بگه من ولی تو خانه کعبه به دنیا اومدم؟ خدایا علی میدونسته که وصی پیغمبره؟ بله میدونست تو خانه تو به دنیا اومده، بله میدونست همسر زهراست، بله میدونست فاطمه وظیفه‌ش فدای علی بشه، میدونست مقام فاطمه چقدر بالاست، میدونست قسیم الجنت و ناره، بله بله بله، میدیده هر موقع وحی به پیغمبر نازل میشده، بله میشنیده پیغمبر بهش میگفته فدات بشن، بله میدونست حسینم فدایی اوست، بله میدونست امام الائمه است، بله. اینا رو علی تأثیر نمیگذاره، میگه بیا بیا بیا، از علی سوال میکنی. علی میدونی کیه؟ یه عمر یک ذره عجب که تو دلش نیومد، هیچی، تا پیغمبر بهش گفت علی جانم میبینم یه ماه رمضون خون سرت، محاسنت به خون سرت خضاب میشه، بلا فاصله این یه بچه، این یه آدم نگران، گفت خدا رسول الله اون موقع من دین دارم؟ پیغمبرم بهش اطمینان داد بله علی جانم، بله چقدر به تو بگم عزیز دلم، گفت وقتی شمشیر به فرقش زدن، گفت آخری راحت شدم، خیالم راحت شد، نماز خون دارم از دنیا میرم. این لحظه آخر عمر علی. یک ذره اوج. چی داری میگی؟ مال شما هاست. من علی رو از اول شناختم. میخواستم به اهل عالم بگم ببینید من به علی خودم اینجوری اطمینان دارم، من میدونم این کی میشه. ولی بقیه معطلن. رسول خدا میفهمد خدا توفیق عمل خوب به آدم ها نمیده، برای اینکه میترسه، میترسه چی بشه؟ اوج پیدا کنه. قرار ما روز قیامت برای اینکه ببینیم چند تا از گناهامون برای شکستن اوج بوده. مذهبی ها یه مشکل اساسی دارن، اونم این که در اوج متوقف نشن. پارسال بحث رشد مستمر یادمه، اینجا سر اوج صحبت کردیم، گفتیم یکی یأس، یکی اوج، به از دو طرف رشد مستمر رو کنترل میکنن. میگه میشه آقا اصلا محال اوج رو، این بحث میتونه اوج رو بشکنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. حالا شما نماز خوندین، میدونی چقدر بدهکار شدین. آقایون، آقایونی که شما اینجا نشستید، شما با امام حسین آشنایین؟ بگو بله. درسته؟ نمازم میخونی؟ الحمدلله. با امام امیرالمومنینم آشنا شدیم. این حرفا رو هم شنیدی. حالا میدونی چقدر بدهکار شدی؟ لذت میبری از روز امام حسین؟ حالا جوابشو بده. به دوستانم یه جایی گفتم همیشه میشه اضافه کنید آخر روزه هاتون الهی العفو بگید، مردم بدونن محرم بدتر از ماه رمضونه. گفت چرا؟ گفتم من یه هیچکی نمیتونه پاسخ محبت حسین رو بده. حسین با خون گلوی علی اصغرش محبت کرده، کی میتونه جواب بده؟ یه جمله دیگه بگم بریم کربلا. اولش گفتم این حرف برای غیر مذهبی ها، خودش گسترده است، منم خیلی وقتم گذشت، بذارید بمونه برای یه وقت دیگه. هیچ. امام حسین چجوری هزینه کرده، ما چجوری میتونیم جواب بدیم؟ یا ابا عبدالله، ما فقط میشیم چون صد روز گریه میکنیم، میریم. تا میریم امام حسین دم در فهمت خوش اومدی، بعد نگاه میکنه میدونی چی میگه؟ بعدنم میای، بازم میای. نگران ما، چشم به راه ماست. من اجازه بدید ساحت مقدس آقا عبدالله الحسین رو بالاتر از حد مناجات هامون قرار بدم. ما روز قیامت از باب تشکر میتونیم جواب رباب مادر علی از خرابه بدیم؟ نمیتونیم. خدای روز قیامت حساب کتاب ما رو یه جایی قرار بده حضرت رباب نباشن. خدای خواهش میکنم ازت رباب نباشه. من هر موقع تصور میکنم اون صحنه ای رو که میگن رباب با یه گهواره می نشست، گهواره خالی، گریه میکرد، آروم آروم گهواره رو تکون میداد، نمیتونست کسی گهواره رو بگیره ازش. آتیش میگیرن، آتیش میگیرن. نه من چرا حضرت رباب و حقش رو ادا نکنم؟ بذار آخرش رو بگم. رباب قربانی که داد برای حسین عشقش بود. انقدر خوشحال شد علی اصغرش سپر بلای شد. مردم اگر این تیر به گلوی علی اصغر نمی نشست به سینه حسین می نشست. عظمت روبابو ببین چه قربانی داده. این سهمگین تر از اینه که روباب قلب خودشو بخواد سپر قرار بده. جگرش آرام شد. پس چرا روباب بعد از حسین؟ آخه اومدن یه روایت اینه که حضرت روباب وقتی از کربلا کاروان میخواست بره مدینه اومد، میدونی به حضرت زینب چی گفت؟ عرضه داشت خانم میخواید بریم مدینه؟ حالا فرمود بله. گفت اجازه میدید من اینجا بمونم؟ من مدینه دیگه کسی رو ندارم. یک سال تو مدینه گریه کرد تا جان داد. یه خیمه براش زدن. میدونی چی کار میکرد؟ روزا میومد زیر آفتاب مینشست. قبول نمیکرد بره تو خیمه، گریه میکرد. روباب برای علی اصغر گریه کنه؟ هاشا و کلا. پس چرا این حرفا رو میزنن در مورد حضرت روباب؟ یا میگن تو مدینه اینجوری بود؟ میدونید چرا؟ روباب روایت برات بخونم. میفرماید مرگ یک مرد برای پدرش، بچه‌هاش، مادرش، خواهرش، همه کس از همه سخت‌تر برای همسرشه. اونطور روباب تا زینب هست نمیگه حسینم. هی میگه علی لای لای علی لای لای. وقت تو قلبش میگه حسینم وای حسینم وای. ادب روبابه. زینب صاحب از آسمان کیم؟ به بهانه علی برای حسینش گریه میکنه. علی لعنت الله.